بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزه مستحبی از کسی که ذمه‌اش مشغول به روزه واجب است مشروع نیست که بحثش گذشت. آیا راهی هست برای تصحیح چنین روزی یا نه؟ صاحب عرب رضوان الله علیه خواست جریان روزه مستحبی از کسی که ذمه‌اش به روزه واجب مشغول است اون را نظیر احرام قبل از میقات و نظیر روزه در سفر با نذر مشروع کنه. همونطوری که احرام قبل از میقات مشروع نیست ولی با نذر مشروع می شود، همونطوری که روزه در سفر مشروع نیست ولی با نذر مشروع می شود، روزه مستحبی در سفر مشروع می شود، روزه مستحبی از کسی که ذمه‌اش مشغول به روزه واجب است مشروع نیست ولی با نذر مشروع می شود. خود صاحب عرب رضوان الله علیه به این نکته توجه دارد که نذر مشرع نیست تا انسان با نذر یک حرامی را حلال کند، ولی نذر این خاصیت را دارد که مانع مشروعیت را بردارد. یعنی شیئی که فی نفسه مشروع است منتها مبتلا به مانع است، با نذر اون مانع برطرف می شود و مشروعیت اون شیئی که ممنوع بود ظهور می کند. پس خود صاحب عرب رضوان الله علیه به این نکته متوجه است. دیگر نقد بزرگوارانی مثل آی حکیم و امثالشون وارد نیست که ما بخواهیم به وسیله نذر حرامی را حلال کنیم. و اون نکته که صاحب عرب رضوان الله علیه به اون توسل میکند این است که بعضی از امورن که مفسده اونها درونی است. محرمات اینطورن: غیبت، تهمت، دروغ، سرقت، شرب خمر و مانندان. اینا مفسده درونی دارن نه مانع بیرونی. چیزی که در درونش خباثت است و مفسده هرگز با نذر برطرف نمی شود مگر استحاله بشود، یه خمر خل بشود و مانند آن، وگرنه با نذر هرگز حرامی حلال نخواهد شد. ولی بعضی از محرمات است که حرمتشون از ناحیه ابتلاع به مانع خارجی است، نه که در درون این شیء مفسدی باشد. نظیر روزه مستحبی در سفر، نظیر احرام قبل از میقات، اینا عبادت هن، فی نفسه مشروع هن، محبوب حق هن، منتها یک مانع اینها را همراهی میکند. اون مانع نمیگذارد که اینها بالفعل محبوب مولا بشود، اون مانع با نذر برطرف میشود. پس این اشکالی که مرمای حکیم به مانندی ایشون بر صاحب عربه وارد کردن که اگه شما بخواهید با نذر حرام را حلال کنید همه محرمات با نذر حلال می شود، این اشکال وارد نیست. اون محرمی که فساد در درون اوست او همیشه حرام است، هرگز با نذر یا شرط به مانندون حلال نخواهد شد. اون محرمی که حرمت در درون او نیست، در اصل ابتلاء به بعضی از موانع و مزاحم های بیرونی فعلا محرم شد، با نذر می شود اون ابتلاء و مزاحم بیرونی را برطرف کرد و طبیعت محبوب اون شی را ظاهر کرد و او را مشروع کرد. احرام قبل از میقات از این قبیل است، صوم مستحبی در سفر از این قبیل است، نماز مستحبی در وقت نماز واجب بنابر اینکه تطوع در وقت فریضه جایز نباشد که از صحیح زراره استفاده می شد از این قبیل است و مانند آن. بله صوم العیدین چه حرمت ذاتی دارد، نظیر بله واقعا مفسده دارد، نظیر خمر و خنزیر است، نظیر دع الصلات ایام اقرایی که چیزی که در درور خود مفسده دارد با نظر شرط مانند اون حلال نخواهد شد. بله اما چه عبادتی است؟ نظیر نماز در حال عادت، نماز در حال عادت حرمت درونی دارد، نه اینکه یک حرمت بیرونی داشته باشد که انسان بخواد با شرط یا با نظر و مانند اونی رو برطرف کند. این احرام قبل از میقات یه عبادتی است که همه اون شرایط رو داراست. مکان هرگز یه شیئی که فی نفسه محبوب و مولاست مبغوض نمی کند. برای یک سلسله موانع خارجی است که احرام قبل از میقات ممنوع شده. بنابراین ما از همون ادله شرعی اینا را کشف میکنیم. شرطی که محرم حلال خدا باشد، محلل حرام خدا باشد، اون شرط نافذ نیست. ما از این که مولا در بعض از موارد اجازه داد که با نظر اون شی حل بشود، نظیر احرام قبل از میقات، نظیر صوم در سفر، صوم مستحبی در سفر، نظیر نماز مستحبی در وقت نماز واجب، بنابر اینکه مستفاد از صحیح زرار مطلق باشد هم درباره نماز هم درباره روزه، چون خود شارع چنین دستوری داد، ما کشف میکنیم که این گونه از امور خبیث ذاتی نیستند، یه مانع خارجی دارن که اون مانع خارجی با نظر برطرف میشود. خب پس اصل این نکته را صحابه عروه توجه داشت، به دلیل همین که ایشون در بحث حج عبارتهایی که دیروز خونده شد فرمودن به این که ما نمیخوایم با نظر حرام خدا را حلال کنیم، میخوایم با نظر اون مانع همراه را برداریم، به دلیل اینکه خود شارع مقدس اینا را تجویز کرده است. حالا که روشن شد صحابه عروه رضوان الله به اصل محتوا و مضمون آگاه است و خودش همین مطلب را در کتاب حج تصریح کرد، دیگر اشکال آیه حکیم امثال حکیم وارد نیست. بیم ببینیم که در خصوص مقام آیا نماز روزه مستحبی بر کسی که نماز روزه واجب بر عهده او هست نظیر احرام قبل از میقات است، نظیر روزه مستحبی در سفر است که با نظم مشروع شود یا نه؟ چند جهت محل بحث بود، یکی اقسام بحثه، یکی احکام اونها، یکی فرق بین این که آیا نظر صحیح است یا منظور صحیح است. این دو امرم از همدیگر باید جدا بشود. اقسام که گذشت سه قسم بود، احکام هر سه قسم هم گذشت. ما در این بحث ها باید به این دو امری که مربوط به جهت سوم است خوب توجه داشته باشیم. یکی این که بحث می شود آیا نظر صحیح است یا نه، نظر منعقد می شود یا نه، که اگر نظر منعقد نشد نوبت به امر ثانی نخواهد رسید، و اگر ثابت شد که نظر منعقد است اونگاه نوبت به امر ثانی می رسد که حالا که نظر منعقد شد منظور راجح می شود یا نه. چون سه قسم بود، تفکیک صحت نظر و صحت منظور در قسم اول و دوم به خوبی روشن می شود. قسم اول این بود که کسی که روزه واجب بر عهده اوست نظر می کند یه روز روزه بگیرد، این منظورش مطلق است، نظر یک روز غیر معین می کند. این روز قابل انطباق است بل قبل از امتثال واجب و قابل انطباق است بعد از امتثال واجب. قسم دوم نظم این بود که نظم میکند یه روزهای معینی را، مثلا میکند از اول ماه رجب تا پنجاه ماه رجب من روزه بگیرم، و این شخص هم 10 روز قضای ماه مبارک رمضان گذشته به عهده او هست، بخواهد این 10 روز را قبل از این 5 روز مستحبی بگیرد فرصت هست، برای اینکه ایشون فرض در جمادی الاولا یا جمادی الثانی چنین نظر کرده است، می تواند اول اون قضا را به جا بیاورد بعد اون روز نماز روز مستحب را جا بیاورد. و هم میتواند بعد از این روز مستحبی اون روز واجب را به جا بیاورد. ولی او یه روزهای معینی را نذر کرده است، نذر کرده است که اول ماه رجب تا پنجم ماه رجب. قسم سوم این بود که کسی مثلا 15 روز روزه واجب به عهده اوست، قضای ماه رجب مثلا گذشته و او الان در اوائل ماه شعبان هست، نذر کرده است که نیمه ماه شعبان روزه بگیرد و این شخص از اوائل ماه شعبان تا نیمه شعبان بخواهد 15 روز روزه قضا را به جا بیاورد، فرصت نیست، برای اینکه فرض کنیشون در 5 ماه شعبان ناچار نیمه شعبان را که روزه گرفت بقیه را به صرف قضای ماه و شمازان گذشته میپردازد. خب قسم سوم این است که امتثال واجب قبل از اون روز مستحبی ممکن نیست. اگر در قسم سوم ثابت شد که این نذر صحیح است، در قسم اول و دوم یقینا صحیح خواهد بود. ولی اگر در قسم سوم صحیح نبود، باید بحث کرد که آیا در قسم اول و دوم صحیح است یا نه. بزرگان دیگری که در قبال فتوای صاحب عرب رضوان الله علیه فتوا دادن، میگن به این که قسم سوم که باطل است، قسم اول و دوم هم نسبت به اون بخشی که روزه مستحبی قبل از روزه واجب قرار میگیرد باطل است، نسبت به اون محدودهی که روزه مستحبی بعد از انجام واجب قرار میگیرد صحیح است. بیان و ذالک اینه، میگن به این که انعقاد نذر مشروط است به مشروع بودن منظور، این مقدمه اولا، و روزه مستحبی از کسی که روزه واجب بر عهده او هست مشروع نیست، دو. پس چنین نظری اصلا منعقد نمی شود این نتیجه. پس درباره قسم سوم به صراحت فتوا به عدم انعقاد نظر می ده. وقتی نظر منعقد نشد که اون روزه مستحبی هم همچنان نامشروع خواهد بود. درباره قسم اول و قسم دوم دلیل نامشروع بودن اونها این است که گرچه در قسم اول و قسم دوم منظور مطلق است، مطلق است یعنی میتوان قبل از واجب میتواند بعد از واجب قرار بگیرد، لکن چون روزه مستحبی قبل از امتثال روزه واجب نامشروع است، این قسم از دایره منظور بیرون می رود، دیگه مطلق نخواهد بود. وقتی منظور مطلق است که همه قیود و زیر مجموعه او مشروع باشند، وقتی یک مطلقی بعضی از قیود و زیر مجموعه او مشروع بود و بعضی از قیود و زیر مجموعه او نامشروع بود، چنین مطلقی اطلاق نخواهد داشت. وقتی اطلاق نداشت، اگر کسی نذر مطلق کرده است، گفت نذر کردم یک روز روزه بگیرم، قهرن اون روزی که اون روزهایی که قبل از انجام واجب قرار میگیرن از تحت این اطلاق بیرونن، چون نامشروعن. فقط همون مقدار میماند که بعد از امتثال واجب باشد. پس اگه کسی روزه واجب خود را قضاش به جا آورد، بعد از انجام قضا نوبت میرسد به امتثال اون نذر. حرفشون این است که گرچه قسم اول مطلق است و همچنین قسم دوم مطلق است، اما تمسک به اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد. اگر تقیید ممکن بود و تقیید نشد، اونگاه به مطلق، به اطلاق مطلق میشه تمسک کرد. ولی اگر تقیید محال بود و یک قسم از این مطلق ممتنع بود، چنون مطلقی هم اطلاق نخواهد داشت، قهرن اون مطلق تبدیل می شود به مقیدی که در مقابل این مقید باطل و خارج شده است. یعنی اگه کسی در قسم اول مثلا نذر کرد یک روز روزه بگیرد، این روزه مطلق است، هم شامل می شود قبل از واجب را و هم شامل می شود بعد از واجب را. چون روزه مستحبی قبل از واجب نامشروع است، پس از زیر پوشش مطلق بیرون است. وقتی از زیر پوشش مطلق بیرون بود، اون مطلق دیگه اطلاق ندارد، می شود مقید. مقید به چی؟ مقید به بعد از امتثال واجب. پس اگه کسی نذر کرد یک روز روزه بگیرد، بخواهد قبل از قضا، قبل از انجام واجب روزه نذر انجام بدهد، مشروع نیست. اول باید روزه نذر انجام بدهد، بعد روزه نذری خود را. نه، مطلق قبل از مقام اتیان باید فی نفسه مشروع باشد تا نذر به او تعلق بگیرد. مطلق که مشروع نیست. یعنی روزه چه قبل از واجب چه بعد از واجب با چنین اطلاقی که مشروع نیست. اگر کسی قضای واجب به عهده او هست، روزه مستحبی چه قبل از واجب چه بعد از واجب چنین اطلاقی که مشروع نیست. روزه مستحبی قبل از واجب مشروع نیست. اگر چنین هست، پس یک قسمش به یک غیرش بیرون است. سخن از انصراف لفظی نیست. بله، الان سخن در استظهار لفظی نیست. سخن در این است که آیا مطلق چند فرد دارد، چنین فردی را دارد یا ندارد. اگر یک کسی روزه قضا به عهده او نباشد و نذر کرده باشد که یک روز روزه بگیرد، خب چنین منظوری مطلق است، هر وقت خواست میگیرد، در هر ماهی خواست میگیرد. و اما یک کسی قضای ماه مبارک بر عهده او هست، روزه واجب در ذمه او هست، چون روزه مستحبی از کسی که ذمه‌اش مشغوله به روزه واجب است مشروع نیست، پس تحت پوشش مطلق نیست. برای اینکه اون مطلق وقتی مطلق است که همه قیودش مشروع باشد. الان یک کسی نذر کرده است که یک مالی رو در راه خدا صدقه بده، این مال مطلق است، ام از مال خودش و مال حرام یا مال حلال. حالا یک کسی اهل ربا بود، اهل رشوه بود، اهل سرقت بود، مال حلال و حرام داشت، نذر کرده است یک مالی را در راه خدا صدقه بده، یکی از این اموال را، نه مال کلی را، یکی از کلی فی المعین را، بعضی از اینا حرام بود بعضی از اینا حلال، چنین مالی که مطلق نیست، این یقینا شامل اون مال حلال می شود. اون مال حرام اصلا زیر پوشش مال نیست، چون مال اون نیست. نه، انصراف لفظی که نیست. انصراف که میگوین مال اون ظهور لفظ است، که میگن لفظ مطلق منصرف میشد به فرد کامل، مثلا برای اینکه چون زیاد در فرد کامل استفاده میشود، این مال انصراف لفظ است. اینجا سخن از ظهور لفظی و انصراف امثال ذالک نیست. سخن در این است که مال حرام مال ناظر نیست تا نظر شامل و حالو بشود. نامشروع اصلا زیر پوشش مطلق نیست. حرف آیون در قبال برهم صحاب عروه این است، میگن به این که روزه مستحبی قبل از روزه واجب مشروع است. پس اگه کسی نذر کرده است یک روز روزه بگیرد، اون مطلق یقینا این فرد شامل نمی شود. وقتی این فرد شامل نشد، منحصرا فرد حلال شامل شود، یعنی اون فردی که اون روزه مستحبی که بعد از روزه واجب است. مرمای خوی رضوان الله که حتما ملاحظه فرمودید تا اینجا میپذیرند، میگن اینا مسائلی است حق، لکن ما دو تا حرف اساسی داریم که بخش مهم این فرمایش ایشون نقدی است که به استادشون مرحوم آقای نائینی رضوان الله دارن. حالا ما ببینیم حق با مرحوم آقای نائینی رضوان الله است یا حق با مرحوم آقای خویی رضوان الله. فرمایش اول مرحوم آقای خویی رضوان الله است که تقابل اطلاق و تغییر، تقابل عدم و ملکه، عدم ملکه نیست، ملکه و عدم نیست، تقابل تضاد است. چرا؟ برای اینکه اگر اطلاق جمع القیود بود و تغییر عدم و جمع القیود بود، تقابل اطلاق و تغییر میشد تقابل ملکه و عدم، لکن تقابل اطلاق و تغییر تقابل تضاد است. تغییر ذکر قید است، آوردن قید خاص است. اطلاق رفع القیود به رمته هاست، اطلاق رفع القیود است و تغییر ذکر القید الخاص است. اینا متضادن، از باب ملکه و عدم نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است، برای اینکه تقابل تضاد آن است که دو تا امر، امر وجودی باشه. شما به هر تفسیری اطلاق و تغییر را که معنا کنید، میبینید یکی وجودی است و دیگری عدمی. شما که گفتید اطلاق رفع القیود است، رفع القیود یعنی ترک القیود، این شده امر عدمی. تغییر میشود حفظ الغیب، اطلاق میشود رفع القیود. پس یکی ملکه است و دیگری عدم ملکه. تضادی که اصطلاحاً در اصول مطرح است، همون تضادی است که از فلسفه و کلام آمده، نه تضادی که از منطق. یعنی نوع این بحثایی که هست بالاخره از این فلسفه و کلام آمده. در منطق بین موجبه و سالبه میگن تضاد است، موجبه کلیه و سالبه کلیه متضادانند، موجبه جزئیه به سالبه جزئیه میگوین داخلان تحت تضاد. ولی شما هر جا در اصول سخن از ضد است مراجعه میکنید، ببینید اصطلاح فلسفی است نه اصطلاح منطقی. در باب این که امر به شی آیا مقتضی نهی از ضد عام است یا نه، مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه، اونجا اشاره کردن که ضد عام به معنای ترک این ضد منطقی است، این ضد خاص است که امر وجودی است. ضدان امران وجودیانی که لا یتواردان علی موضوع واحد. در منطق ضدان یکی وجودی است دیگری عدمی، یعنی میگن موجبه کلیه و سالبه کلیه متضادانن، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه داخلان تحت تضادن. اما قالب بحث های اصولی که عنوان ضد و تضاد و امثال ذالک را به همراه دارد، همون تضاد فلسفی است که امران وجودیان باشد. خب عدم و ملک هم به شرح زن، یعنی یکی وجودی است و دیگری عدمی. مرحوم خویی رضوان الله علیه فرمود که اطلاق و تغییر متضادن، خب باید هر دو امر وجودی باشن، در حالی که شما هر تفسیری برای اطلاق بکنید میبینید امر که عدمی است. فرمودید به این که اطلاق که جمع قیود نیست، البته همه گفتن اطلاق جمع قیود نیست، اون میشه به شرط الاشیا نه لا به شرط. کدوم محقق اصولی آمد است گفت است اطلاق جمع القیود است؟ خب همین آیون میگن اطلاق لا به شرط است نه به شرط الاشیا. پس این آیون هم تفتون دارن که اطلاق رفع القیود است نه جمع القیود. شما هم که بر این مبنا هستید که اطلاق رفع القیود است، بسیار خوب، رفع میشه امر عدمی، حفظ قید ما میشه امر وجودی، رفع جمیع قیود میشه امر عدمی، قهرن تغییر میشود امر وجودی، اطلاق میشود امر عدمی، اما من شأنه ان یکون وجودی یا میشه ملکه و عدم، نه تضاد نیستن.
مثال هر دو وجودی هستن،
نه، دو تا حرف است در اون دقت هایی که اصولی میکند. وقتی میگوید اطلاق یعنی به شرط القیود یا لا به شرط، خب این که اونجا که میگوید رقبه، ایمان و عدم ایمان را رها کرده است. اطلاق که نسبت به رقبه نیست، نسبت به رقبه تصریح است. شما وقتی که مولا گفت اعتق رقبتن، اگر شک کردید که ایمان شرط است یا نه، به اسارات الاطلاق تمسک میکنید برای اثبات عدم اشتراط ایمان، بعد فتوا میدید به اینکه اتق رقبه کافرم صحیح است. اطلاق نسبت به رقبه نیست، اطلاق نسبت به ایمان و کفر است. اگر یک دلیل دیگر آمد گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، ما گفتیم این وصف بود و مفهومم داشت یا در مقام تهدید بود، این مقید اون اطلاق است. اطلاق را نوع اصولی رفض القیود میدونن، نه جمع القیود. اطلاق همون لا به شرط است، نه به شرط الاشیاء. حالا بسیار خوب، این نظر شریف شما باشد، نظر آیانم همین است. بر فرض که نظر شریف شما باشد که اطلاق رفض القیود است، خب رفض القیود ترک القیود امر عدمی است، حفظ الغید امر وجودی است، قهرن بین اطلاق و تغییر ملکه و عدم است، نه تضاد. اون فرمایش مهم محوری مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در برابر استاد بزرگوارش و مرحوم آقای نان رضوان الله علیه سخنی است که از اینجا شروع می شود. می فرماید به این که در تقابل عدم و ملکه، در بحث ایشون فرمود که در اصول در بحث تبصری و تعبدی گفتیم، وقتی می توان به اطلاق تمسک کرد که تقیید ممکن باشد. اگر مولا در صدد بیان مطلب بود اولا و می توانست غیدی را در بیان خود ملحوظ بکند، ثانیا عالمن آمدن اون غید را رعایت نکرد، معلوم شد حکم مطلق است. تمسک به اطلاق مشروط به این است که اون لفظ گنجایش افراد را داشته باشد، یک مولا در صدد بیان باشد، دو ذکر قید ممکن باشد، سه و قید را نیاورده باشد، چهار در این گونه از موارد با حفظ شرایط دیگر برای طرد قید انسان به اسارت و اطلاق تمسک میکند. اگر یک جایی تقیید ممکن نبود، نظیر اینکه قصد امر را مولا نمیتواند در ناحیه خود مأمور به اخذ کند، برای اینکه هنوز امری نیامده تا اینکه مولا قصد این امر را در ناحیه مأمور به اخذ کند، مگر به نتیجه و تقیید رو فرمایش برمنا اینه که به دلیل دیگر بگوید. خب پس اون جایی که تقیید ممکن نیست، اونجا اطلاق هم ندارد، برای اینکه وقتی تمسک به اسارت و اطلاق رواست که مولا بتواند تقیید کند و نکند. اما یه جا که تقیید محال بود، وقتی تقیید محال بود اون اطلاق ندارد که. این فرمایش آیون است در بحث تعبدی به ترسلی و کیفیت انعقاد اطلاق. در اینجا که شخص ناظر مولا نیست، ناظر است، نظر کرده است، وقتی که نظر کرده است از اون به بعد انسان بنده نظر خود خواهد بود، بنده عهد خود خواهد بود. هر کسی قبل از عقد و عهد و شرط و نذر آزاد است، ولی وقتی نذر کرد، عهد بست، بیع کرد، باید در کنار شرط و عهد و بیعش باشد. برای اینکه المؤمنون عند شروطهم، یعنی عند عقودهم. انسان تا عقدی نبست، شرطی نکرد، عهدی نبست، نذر نکرد، آزاد است، هر جا بخواد برود برود. اما وقتی خرید، چیزی رو فروخت، جاهای مشخصی ندارد، هیچ جا نباید برود، فقط کنار شرطش بود باشد. المؤمنون عند شروطهم، عند عهودهم، عند عقودهم. یه وقت کسی عقد نکرد، چیزی رو نخرید و چیزی رو نفروخت، این هر جا بخواد باشد آزاد است. اما وقتی یه چیزی رو عقد کرد، شارع میفهمد این دیگه آدرسش مشخص است. هر کس چیزی رو خرید، چیزی رو فروخت، شرطی، عهدی، نذری به مانند اون کرد، اگر مؤمن است خواستید جاش پیدا کنید، آدرسش اینه که هر جا عقد او هست اونجا هست، کنار عقدش. المؤمنون عند شروطهم، عند عهودهم، عند عقودهم، عند نذورهم. خب پس انسان قبل از عقد، قبل از عهد رهاست، بعد از شرط و عقد و نذر در بند اون نذر خودش است. اینم مثل مولا و عبد. خب اگر نذر او مطلق بود، هر جا اطلاق نذر او حضور و ظهور دارد این شخص هم هست. اگر نذر او مطلق نبود، محدود بود، هر جا محدوده نذر هست او حضور دارد. چون روزه مستحبی قبل از روزه واجب مشروع نیست، اگر کسی روزه واجب بر عهده اوست نذر کرده است یک روز روزه بگیرد، این مطلق نیست، اطلاق ندارد که شامل بشود چه قبل از واجب چه بعد از واجب. حتما مال بعد از واجب است. چرا مال بعد از واجب است؟ چرا ما نمیتوانیم به اطلاق نذر تمسک بکنیم؟ این گفت لله علی ان اصوم یوم ما، این مطلق است. چرا ما نتوانیم به اطلاق نذر تمسک بکنیم؟ میگن وقتی این یوم ما مطلق است که تقیید ممکن باشد، یعنی بگوید سوا امکان قبل الواجب او بعد الواجب. چون چنین تقییدی محال است که بگوید خواه قبل از واجب خواه بعد از واجب، وقتی تقیید محال شد نمیتواند بگوید خواه قبل از واجب خواه بعد از واجب. اگر خواست قید ذکر کند حتما باید بگوید بعد الواجب. چون تقیید محال است پس اطلاق مستحیل است. گرچه او در سی انگام انشاء نذر این مسئله را اصلا توجه نداشت، اصلا نمیدونست به اینکه روزه مستحبی قبل از روزه واجب مشروع نیست، نذر کرده است که من یک روزه بگیرم، ولی چون تقییدش محال است اطلاقش هم میشه محال. وقتی اطلاق رواست که انسان بتواند تصریح کند بگوید چه قبل از واجب چه بعد از واجب. الان مثلا کسی میخواد ایام البیض را روزه مستحبی بگیره، هیچ قضایی هم بر عهده نیست، روزه واجب هم بر عهده نیست، بعد یه روز هم روزه یک روز هم نذر کرده است، گفت لله علی ان اصوم یوم ما، چنین شخصی میتواند بگوید سوا انکان قبل ایام البیض او بعدها، هر دوش مشروعه. چون هر دو مشروع است، تقیید به هر دو قسم ممکن است، چنین نظری مطلقه. و اما اگر کسی سه روز روزه قضا به عهده او هست، چون نمیتواند بگوید سوا انکان قبل الواجب او بعد الواجب، تقییدش مستحیل است. وقتی تقیید مستحیل شد اطلاق مستحیل است. چرا؟ چون اطلاق جایی منعقد می شود که تقیید ممکن باشد و نشده باشد. اگر تقیید ممکن بود و نکرد چنین چیزی مطلق است، اما اگر تقیید ممکن نبود اطلاق ممکن نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم آینائی رضوان الله علیه و خیلی از بزرگان. نقدی که مرحوم آی خوی رضوان الله علیه دارن این است که فرمان اولا جریان اطلاق و تقیید اینا تقابلشون تقابل تضاد است، نه ملک بعدم، و اطلاق جمع الغیود نیست، رفض الغیود است، این حرفای گذشته. بعد می فرمان که ما اگر همه این حرفا رو قبول بکنیم بگوییم تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملک بعدم است اولا، و قبول بکنیم به این که اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد، اگر تقیید ممکن نبود اطلاق هم نیست، این رو قبول بکنیم، باز مقام ما مشکل ندارد. چرا؟ برای که ما در خیلی از موارد داریم که ملکه و عدم یه طرفش محال است طرف دیگرش ضروری. ما از این موارد زیاد داریم که ملکه و عدم هست، تقابلشون ملکه و عدم هست، با معذاله یه طرف محال است یه طرف ضروری. برای رفع وحشت دو سه نمونه ذکر میکنن، بعد اونگاه وارد اصل مسئله میشن. میگن تقابل علم و جهل چطور است؟ تقابل علم و جهل ملکه و عدم است دیگر. تقابل علم و جهل ملک و آدم است، اینا که تضاد نیستن. در حالی که علم ما به ذات واجب، علم ما به کنه واجب تعالی مستحیل است، جهل ما ضروری است. غنا و فقر چطور است؟ غنای ما از واجب مستحیل است، فقر ما به واجب ضروری است. قدرت و عجز چطور است؟ ملک و عدم است. قدرت ما بر طیران الاستماع مستحیل است، عجز ما از طیران الاستماع ضروری است. مع ذلك همه اینها تقابلش ملک و عدم است. ما نمونه های فراوانی داریم که تقابل ملک و عدم هست، از یک طرف یکی ضروری است، طرف دیگر واجب محال. منشأ این امور که هم اون مشکلات سگانه یاد شده را حل کند، هم مشکل خصوصی مقام خودمون را حل کند، این است که در ملکه و عدم گفتن قابلیت شرط است، لیاقت محل شرط است، همه اینها را ما قبول داریم. اما لیاقت و قابلیت گاهی به حسب شخص است، گاهی به حسب صنف است، گاهی به حسب نوع. تقابل علم و جهل که ملکه و عدم است، این است که چون تمام علوم دنیا که منحصر در علم ذات حق تعالی نیست، آدم خیلی از چیزها را میداند و علم به ذات حق تعالی هم کنش علم ندارد. جهل و علم که ملکه و عدم است، نسبت بهشون به اصل طبیعت علم است، نه علم به ذات باری تعالی. الان زید بعضی از چیزها را باید بداند و میتواند یاد بگیرد. اگر یاد گرفت میشه عالم، اگر یاد نگرفت میشه بعد جاهل. این جهل عدم اون ملکه است. برای اینکه لازم نیست که حتما علم به ذات واجب تعالی را شما مدار قرار بدید، که در ملکه و عدم این است که یه وقت از این شخصی که فاقد اون ملکه است نسبت به اصل نوع لیاقت دارد، برون نسبت اون فرد لیاقت نداشت. حالا اگه کسی درس نخونده بود و جاهل شد، این جهل نسبت به او ملکه عدم ملکه است یا تضاد؟ خب یقینا عدم ملکه است. گرچه رشته تخصصی فقه و فلسفه برای یه آدم عمی محال است، بحث به عادی محال عادی است، اما این نهضت سواد آموزی که برای او ممکنه که اگر گفتید او جاهل است، این عدم ملکه است، این که تضاد نیست. پس عدم ملکه گاهی به لحاظ شخص است، گاهی به لحاظ اصل طبیعت. قدرت و عجز همینطور است، غنا و فقر همینطور است. ممکن است یک فقیری نسبت به یک غنای خاص محروم باشد برای همیشه، اما امور دیگر را ممکنه دارا باشد. ممکن است یک شخصی نسبت به یک امری عاجز باشد برای همیشه، اما نسبت به امور دیگر که میتواند قادر باشد. ممکن است یه شخصی نسبت به یه امر خاصی جاهل باشد برای همیشه، اما نسبت به خیلی از امور که میتواند عالم باشد. پس شما چجوری میگید جهل و علم عدم ملکه است؟ چجور میگید قدرت و عجز عدم ملکه است؟ چجور میگویید فقر و غنا عدم ملکه است؟ اگر اونجا به لحاظ طبیعت، اصل طبیعت است نه به لحاظ فرد، اینجا ما میگیم اصل و سوم نسبت به این فرد گرچه مستحیل است، اما طبیعی سوم که در ضمن فرد دیگر است و اون روزه بعد از قضاست، این ممکن است. پس این اطلاق دارد، این عدم این ملکه است. اگر تقیید نشد میشه مطلق، برای اینکه مطلق و مقید ملکه و عدم هم و معیار ملکه و عدم هم لیاقت محل است و معیار لیاقت هم به لحاظ اصل طبیعت است نه به لحاظ جمعی قیود، اینجا هم همین طور است. اصل تقیید ممکن بود و نکرد و می شود مطلق، پس به اطلاعش ما توسط میکنی. مرحومای نائینی رضوان الله علیه داشتن به این که وقتی مطلق صحیح است که ما نسبت به همه قیود امکان داشته باشیم و تقیید نکرده باشیم. مرام آقای خویی می فرمان که نه، اولا مطلق و مقید اینا متضادانن، ثانیا بر فرض که عدم ملکه باشد، معیار اصل طبیعت است نه خصوصیت های تمام این قیود. اینجا نسبت به اصل طبیعت تغییر امکان هست و چون ناظر نسبت به اصل طبیعت چیزی را قید نکرده، به طوری که اصل طبیعت بدون قیود اگر ممکن بود در خارج یافت بشود منظور او بود، امتثال او صحیح بود، پس اصل و طبیعت می شود مطلق، و اصل طبیعت مطلق شد نظر به اطلاقه منعقد می شود. وقتی نظر منعقد شد از این به بعد اون روزه مستحبی می شود واجب. وقتی واجب شد همین شخص بخواد روزه منظور را قبل از اون روزه قضا که بر او واجب است به جا بیاورد صحیح است. چرا؟ برای یک واجبی را قبل از قضا به جا آورد نه مستحبی را. مرامای خوی تلاششون اینه که اول ثابت کنن این نظر بالقول المطلق منعقد می شود. وقتی نظر منعقد شد وفای به نظر واجب است. وقتی مطلق واجب بود شامل هر دو قسم می شود. وقتی شامل هر دو قسم شد یعنی سواء کان قبل الواجب و بعد الواجب هر دو می شود مشروع، هر دو می شود واجب. و اگر کسی قبل از روزه قضا اون روزه مستحبی را به جا بیاورد دیگه اون روزه مستحبی روزه مستحبی نیست، روزه واجب است. یک واجبی را قبل از قضا به جا آورد. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. عمده آن است که ببینیم از این فرمایش این بزرگوار می شود به سود مرحوم صاحب عربه استفاده کرد یا حق با مرحوم استادش و مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه است و اشکال شما وارد نیست. والحمدلله.